و کاسه به 5 استاد شروع گشته 28/11/93 صفحه 299 و عن الدروس و لمعه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. وعن الدروس واللمعه انها تظهر في مؤونه نقله عن الموضع. خب اگر خاطرتون باشه تو لمعه، متن لمعه شهید اول عبارتش این و تظهر الثمره فی مؤونت نقله عن الموضع، همین مقدار بود. ثمره این بحث که آیا فساد از اول بوده، اگر تخم مرغ ها رو خریدی آوردی وقتی شکستی دیدی فاسده و مالیت هم نداره، حتی قبل از کسرم مالیت نداشته، خب معامله باطل بود. اما آیا بطلان از ابتداست، اصلا معامله منعقد نشده، یا بطلان از زمان کسر؟ دو قول بود، مشهور قائل بودن از زمان از ابتداست. ثمره این بحث چیه؟ بطلان از چه موضع، از چه وقتیه؟ ثمرش چیه؟ ثمره گفتیم ثمره سالمش در نماعات ثمنه، اونو دیروز گفتیم. اما عبارت شهید در دروس و در متن لمعه که خب داشتید دیگه، شهید سالم به شرحش پرداخته بود، این تعبیرش این بود: تظهر الثمره فی مؤونت نقله عن الموضع. دیگه نگفته بود این موضع چه موضعی. شهید ثانی تشریح کرد که آیا مراد از موضع، موضع الاشتراع، نقل از موضع اشتراع تا موضع اختباره، یا مراد از موضع نقل از موضع اختبار تا زباله‌دانه. فرض بکنید تخم مرغ ها رو از کاشان خرید آورده قم، اینجا اختبار میکنه، میبینه همه فاسده، به حدی مالیت نداره و باید ببره بریزه به بیابون زباله‌دان. خب انتقالش از اونجا به اینجا هزینه داشته، از کاشان به اینجا، باز دوباره از اینجا هم به بیابان هزینه داره. این هزینه برگردن کیه؟ شهید فرموده ثمره بحث توی هزینه است. شیخ هم هر دو رو فرموده، هم احتمال دوم رو که در صفحه بعد میگه، فعلا بنا رو گذاشته بر این که مراد از موضع، موضع الاشتراع باشه. لذا فعلا اینجوری بگید، بگید ثمره در هزینه انتقال از کاشان به قمه. اگه قائل باشیم معامله از اول باطل بوده، اصلا مبیع تخم مرغ ها منتقل نشده هیچ وقت به مشتری، ملک او نبوده، ملک بایع بوده، مالیت نداشته اما ملک بوده، خب اگر از اول ملک او بوده، انتقالش از کاشان به قمم هزینش به گردن اوست. ملک ملک هر کی هست، هزینه هاشم به گردن اوست. اما اگر بگیم به مجرد عقد ملک مشتری شد، از زمان اختبار باطل میشه. خب تخم مرغات از زمان عقد تا آوردی قم، اینجا اختبار کردی، ملک مشتری بوده، مشتری باید هزینه هاشو بده. از زمان اختبار برمیگرده ملک بایع میشه. این ثمره ببینید عبارت و عن الدروس و اللمعه امنها اون فائدت الخلاف تظهر در معونه نقل اون مال را مبیع را از موضعی که اشتراه و فیه پاشان مثلا الى موضع اختباره قم مثلا از اونجا خرید آورد قم. فعل الاول اگر قائل باشیم به بطلان من رأسن اصلا معامله منعقد نشده، خب تخم مرغ ها بر ملک فروشنده باقی بوده دیگه، ملک او بوده، انتقالش از اونجا به قم هزینه‌ش هم به گردن بایعه. فعل الاول علی البایع معلومه چون ملک اوست. و علی الثانی اگر قائل باشیم بطلان از زمان اختباره، معونه بر گردن مشتری است، چون ملک مشتری شد دیگه، لوقوع اون انتقال نقل در ملک مشتری. این ثمره‌ای که ذکر کردن و این احتمال اول در عبارت شهید در لمعه بود که گفته بود تظهر الثمره فی معونه نقله عن الموضع، مراد از الموضع موضع الاشتراع باشه، نقل از موضع اشتراع به موضع اختبار. این ثمره. محقق ثانی اشکال کرده بر شهید و فی جامع المقاصد گفته این ثمره ناتمامه، برای اینکه در هر دو صورت معونه بر مشتریه نه بر بایع. چرا؟ در صورت دومش که قبول کردید معونه بر مشتریه، در صورتی قائل باشیم فساد از زمان اختباره، اگه هم بگیم فساد از اول بوده باز معونه بر مشتریه، برای اینکه مگه بایع به مشتری گفت وردار ببر قم؟ شما که میرید کاشان اونجا تخم مرغ ها رو میخرید، او که نمیگه وردار ببر قم، که شما انتقال دادی به اینجا، ما ملک او رو انتقال دادی بدون دستور او، معونه شو باید خودت بدی. و فی جامع المقاصد پس این ثمره ناتمام شد دیگه. الذی یقتضیه النظر اون چی که مقتضای دقت است این است که انه لیس له لیس للمشتری رجوع علی البایع بالمعونه مطلقا. مطلقای هم می بود بعد این، حتی اگر قائل باشیم به بطلان من رأسن باز حق نداره بره از اون معونه رو بخواد به خاطر انتفاع مقتضی. مقتضی رجوع موجود نیست. حالا شهید ثانی رو عبارت شهید ثانی رو میاره که شهید ثانی این انتفاع المقتضی رو توضیح داده و تبعه از شهید ثانی در لمعه هم بود دیگه این اشکال. قاله این قاله شهید ثانی توضیح همون لانتفاع المقتضیه، مقتضی رجوع نیست، برای اینکه مشتری لانه لان المشتری نقله به غیر امره. اگر قائل باشیم به فساد از زمان اختبار، خب قبول کردید بر مشتری است معونه. اگر هم قائل باشیم به فساد از اول، درست ملک بایع بوده اما بایع که نگفته بود تو وردو ببر قم، برای که مشتری نقل داده بدون درخواسته بایع، فلا یتجه الرجوع علیه بها. اگر بخوایم تونترش کنیم میگیم حتی بایع میتونه به مشتری بگه باید ورداره همون تخم مرغ‌های گندیده رو از قم بیاره دوباره کاشان با هزینه خوده، ملک منو منتقل کردی، من که نگفتم ببر، حالا که بردی باید بیاری. حالا یتجه الرجوع علی البایع علیه علی البایع بها، به اون معونه این اشکال شهید ثانی و جامع المقاصد. یک اشکالی باز مطرح شده بر این فرمایش شهید ثانی که خود شهید ثانی از این اشکال جواب میده. اشکال اینه که بایع مشتری را فریب داده، درسته به امر او نبوده اما به فریب او بوده. تشبیه هم میکنه ما نحن فیه رو به بحث بیع فضولی. تو بحث بیع فضولی خوندی تو لمعه هم بود، اگر کسی گوسفندی را فروخته به ما خیال میکردیم گوسفنده مال خودشه که داره میفروشه، به ما ارزون هم میده، خریدیم ضعف کردیم، بعد معلوم شد گوسفنده مال غیر بوده، او فضولن فروخته، غیرم اجازه نمی کنه، میاد سراغ من مشتری، از من قیمت گوسفند رو میگیره. قیمت گوسفند ممکنه 10 برابر ثمنی باشه که من دادم به بایه. خب اونجا میگفتن من مشتری خسارات را میرم از بایه فضولی میگیرم، چون او منو در این خسارت انداخت، فریب داد، نگفت این چه که دارم میفروشم به تو مال غیره. کل مغرورن یرجع الی من قره. اینجا هم همینجوره، مشتری میتواند رجوع کند به بایع برای اینکه مشتری فریب بایع رو خورده. او تخم مرغ فاسد فروخته بود به این، خب اینم بالاخره خواهد بیاره اینجا برمیداره بیارد اینجا رو حساب این که ملک خودش شده دیگه، غافل از این که این فاسده و مالیت نداره و معامله واقع نشده و ملک غیر رو داره منتقل میکنه به اینجا، هزینه ها رو هم که میده، پس چون فریب خورده است میتونه بره از او بگیره. این اشکال شهید ثانی از این اشکال جواب میده که نخیر، اینجا فریبی در کار نیست، چون بایع هم جاهل بود. بله اگر بایع عالم بوده این تخم مرغ ها گندیده است میفروشه به این مشتری، بله اونجا درسته، اما فرض بحث ما این نیست. اعمه بایع هم جاهل بوده پس فریبی در کار نیست. اینم جوابیه که شهید از این اشکال میده. اما مرحوم کاشفرقه تا اشکال میکنه برای این جواب شهید که فریب دادن دائر مدار علم نیست. کل مغرورن یرجع الی من قره اختصاص نداره به صورتی که اون قار عالم باشه. اگر من نمیدونستم این گوسفنده مال خودم نیست، خودم هم خیال میکردم مال خودمه، فروختم به شما به قیمت ارزانی هم فروختم، شما هم ضعف کردید، بعد معلوم شد گوسفنده مال من نبوده، مالک اومده اجازم نمی کنه بیاد از شما قیمت رو میگیره 10 برابر ثمن، بیشک شما میتونید بیایید مازاد بر ثمن را که بایع که مالک از شما گرفته از من بگیرید، ولو من شما رو فریب ندادم. بگید ولو من عالم نبودم که عمدن شما رو در این دردسر بندازم، خودم هم جاهل بودم، خیال میکردم مال خودم. البته این مقدارش درسته، حرمت تکلیفی فریب دائر مدار علمه، اما اثر وضعیش دائر مدار علم نیست. ولو فریب دهنده عالم نباشه، مثل مثالی گفتیم، اثر وضعی فریب وجود داره که المغرور یرجع الی من قره. البته قبول داریم کار حرام نکرده این بایع، چون جاهل بوده حرمت نیست، اما اثر وضعی هست. این اشکال کاشفرقه تا، لذا این جواب شهید از اون اشکال درست نیست دیگه، اشکال وارده. عرض میکنیم از جهت تکلیفیش قبول داریم، بالاخره فریب دادن او فرع اینه که خودشم فریب خورده است، خودشم جاهله. اینجوری نیست بگیم که در مفهوم غرور قره علم اخذ شده باشه، گاهی فریب خوردن بر اثر جهل، گاهی فریب خوردن بر اثر طمع. فریب دادن هم همینجور، فریب دادن هم همینجور، گاهی بر اثر جهل، خودش هم نمیدونه که این مال مال غیره. خب فریب یعنی مخصوصا کلمه قره، مقرور قره یغر رو فرق میکنه باز با کلمه خدع یخدع. اینو دقت بکنید، کلمه خدعه بله، ما این که اصلا میایم کلمه غرور را به فریب معنا میکنیم شاید این خیلی درست نباشه. کلمه فریب معنای کلمه خدعه است، خدعه بله، این توش عقص شده. اما غرور اینجوری نیست بگیم علم توش عقص شده، این یک واژه خاصه، فرق میکنه با خدعه. زم معادلش شاید بگیم درست نیست در فارسی معادل غرور فریب باشه. حالا غرور رو معادل فارسیشو بگیم تو حچل افتادن، فریب خوردن نیست، فریب دادن نیست، تو حچل افتادن و تو حچل انداختنه، ممکنی بر اثر جهل حتی هر دو باشه. بذار این که ما معناش بکنیم به فریب، بله این به ذهن میزنه که پس غرور اصلا علم تو مفهومش عقص شده، با اینه که فریب معادل خود است نه معادل غرور. میتونیم این تعبیر حالا درسته یا نه فکر کنید روش، معادل غرور همون اصطلاح به حچل افتادن باشه که میگیم، به حچل افتادن و به حچل انداختن فرع علم نیست، باید برای سر نادانی دیگر رو در سر میندازیم. بله کل مغرورین یرجل و من قرره مفاد در روایات بله، خود این والا به این تعبیری که الان عرض میکنیم من الان یقین ندارم، ولی این ماده قطعا اومده، این ماده قطعا اومده، حالا از باب سلاسل مزید سلاسل مجرد، ولی ماده قطعا هست. میفرماید که و کون المشتری، و بودن مشتری هنا، در این بحث خودمون، مانند جاهل استحقاق مبی. استحقاق المبی یعنی مبی مال غیر باشد، تو نمیدونی مال غیره، میخری از فروشنده، فروشنده باید فضولیه. میگه مشتری در اینجا مانند جاهل استحقاق مبی است، که جاهل استحقاق مبی مشتری رجوع میکند بر بایع، حیث یرجع بر بایع، بایع فضولی، به ما قرمه، با آنچه که خسارت کشیده که گفتیم. میگه این کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبی حیث یرجع اون جاهل به ما قرمه، انما یتجه مع الغرور، این وقتی وجه دارد که فریب خورده باشد، کل مغرورن یرجع الی من قره، و این غرور در اینجا منفی است به خاطر اشتراک بایع و مشتری در جهل. بایع هم عالم نبوده که بگیم فریب داده مشتری را. این فرمایش شهید ثانی اشکال از اون، جواب از اون اشکاله. اما اعتراض کاشفرقتا به نظر میاد اعتراض قویه، و اعترض علیه، اعتراض شده بر این فرمایش شهید، به ان الغرور لا یختص به صورت علم القار، بلکه اون خود است. اینطوری میتونید حالا اضافه کنید، اون خود است که علم در مفهومش ماخوذه، غرور علم در مفهومش ماخوذ نیست، ممکنه بر اثر ندانستن دیگری را مغرور قرار بدی، تو حجل بندازی. اصلا نباید غرور رو به فریب بنا کرد. غرور نه به درد سر انداختن و به درد سر افتادن. حالا عالم بودی یا جاهل بودی، هر دو رو شامل بشه. عالم بوده فاعل و طرف مقابل یا جاهل بودن، هر دو رو شامل بشه. ولذا عرض کردیم این مقدارش مسلمه. شما در همون بیع فضولی، یعنی به شهید بگیم شما در بیع فضولی همین حرف رو میپذیرید؟ اگر بایع فضولی خودش هم جاهل بود که این مالی که داره میفروشه مال خودش نیست، فروخت و مشتری هم زخم کرد خورد و بعدن مالک پیدا شد، اومد از مشتری قیمت واقعیه گرفت 10 برابر ثمن، آیا قبول میکنید نتونه مشتری بیاد از بایع بگیره، از بایع فضولی به اصطلاح؟ قطعا اینو کس قائل نیست، باید از او بگیره. حالا ولو عنوان غرور صدق نکنه، حتی اگر صدق هم نکنه، که عرض بکنیم صدق میکنه، اون خود است که صدق نمی کنه، غرور صدق میکنه. این تمام بفهم. نه، قاعده کل مغرور یرجع الی من قرره، یک قاعده کلی اینا مصادیقش میشه.
نه اقدام کرده، این مغرور نیست، این اصلا آدمانو خودش برداشته به خیال خودش.
ببینید وقتی که ما از اینجا پا میشیم میریم از کاشان کالایی میخریم، زندگیمون اینجاست، خب قاعدتا میخری که ورداری بیاری اینجا دیگه.
خب کاشانی هم جا
فروشنده که کالا رو میفروشه به مشتری، طبیعتاً اصلا بذارید اینجوری بگیم، ببینید بذارید جدیترش کنیم، میتونیم از اساس این حرف رو اشکال کنیم. این که میگید مشتری نقد داده بدون امر بایع، اینو ما اشکال میکنیم. کی میگه بدون امر بایع؟ هر فروشنده‌ای به مشتریش بعد از خرید میگه بردار ببر از اینجا، حالا بردار ببر از اینجا، چه بردار ببر عمر کشور، چه بردار ببر بیرون از مغازه، کم و زیادش که فرق نمیکنه. هر فروشنده‌ای به مشتریش میگه بردار ببر کالا رو از اینجا، این که میگه به غیر امر اوست، اینو اصلا قبول نداری. بیع هم که باطل بوده بر ملک او بوده، بالاخره بایع میگه بردار ببر دیگه. چی رو میگه بردار ببر؟ میگه همون رو که حالا در واقع مال خودمه بردار ببر.
در فرض واسطانه چی میگه؟ مال منو بردار ببر، اون بعد من فردا دوباره ماشین بگیرم بیارم بهش کاشان. خب میگم امر مقلایی هم باشه، مشکل تو قم تحریمی نیست. شما بگید یه شهر دیگه.
نه دومت اوبرتر، خونش دومت اوبرتره،
دومت اوبرتره،
خونه یه مشتری دومت اوبرتره. این کالا سنگینه، باید کارگر بگیره برداره ببره، اما دومت رو باید اجرت بده، هزینه داره، دور و نزدیکیش که فرق ایجاد نمی کنه. و هنا قول ثالث نفا انه البعد بعض الاساتین. اون اعتراض مال سید عامل ایصلا بعض الاساتین معمولاً به کاشبر قطاع اطلاق میشه. و هو کونه علی البایع علی تقدیرین. ببینید تا الان دو قول ذکر شده، یکی تفصیل میداد، یکی میگفت بنابر هر دو احتمال بطلان از اول و بنابر هر دو صورت بطلان از اول و بطلان از حین اختبار معونه بر مشتری است. مرحوم کاشفرقتا میگه بنابر هر دو قول معونه بر باینه. خب بنابر قول به فساد از اول بگیم معونه انتقال بر بایعه، بگیم وجهش روشن، بالاخره ملک او بوده، انتقالش هم هزینه داشته باشه به گردن اوست. قطع نظر از اشکالی که شهید مطرح میکرد، اما اگر فساد از زمان اختبار باشه اگر فساد از زمان اختبار باشه ملک ملک مشتری بوده، مشتری به انتقال داده، معونم به گردن مشتری، به چه بیانی میشه به گردن بایع انداخت؟ دیگه ایشون وجهش رو ذکر نکرده. حالا بعضی فرمودن به این بیان که باز تمسک کنیم به همون غرور مشتری، درسته فساد از زمان اختبار بود، ملک مشتری بود منتقل شد به قوم، هزینه هم میگید ملک او بوده، هزینه هم به گردن مالکی که مشتری بوده، اما این مشتری فریب خورده است، نمیدونه که یک کالایی خریده که از کاشان تا قوم ملکش میشه، تو قوم وقتی اینا رو بخواد امتحان بکنه از ملکش در میاد. چون این مشتری ولو مالکه، اما هزینه ها رو بر اثر فریب خوردن او نمیگیم بگردن بایه. مرحوم شیخ انصاری اشکال نیست، در حقیقت استبعاده، میگه بعیده بنابر این که بگیم فساد از زمان اختباره معونه بر بایع باشه، اما وجه بر بایع بودن هم بالاخره وجه بدی نیست. ما به زید بگیم از کاشان که تخم‌مرغ خریدی، تخم‌مرغ ملک تو میشه، تا کی؟ تو وقتی بیاری تو قوم اینا رو امتحان کنی، تو هم وقت ملک توی، از اون بعد ملک تو نیست. بگه مگه من مسخرم؟ هزینه بدم بیارم اینجا ملک این حدی من میخوام چیکار؟ هزینه ها رو بر او تحمیل کنیم، با اینکه او نمیدونست این وضعیت را، فریب اوست، غرور اوست. رو این حساب میگیم حتی اگر قائل باشیم به فساد از زمان اختبار، بازم معونه ها به گردن بایه. اینم فرمایش کاشفرقتا. و هنا قول ثالث نفع انه البعد بعض الاساتین. اون قول ثالث اینه، گفته بعید نیست این قول، قریبه. و هو کونه علی البایع علی التقدیرین، چه فساد از اول باشه چه فساد از این اختبار باشه. بنابراین که فساد از اول باشه خب فوازه، ملک بایع بوده، هزینه ها به گردن بایع، قطع نظر از اشکال شهید تو پاراگراف قبلی. اما اگر فساد از زمان اختبار باشه، درسته ملک مشتری شده اما مشتری فریب خورده است، بالاخره دیگه او هیچ وقت به همچی ملکی و این هزینه راضی نبود. بگیم یکی دو ساعت ملک تو، منتها فقط به همین مقدار که منتقل کنی اینجا و هزینه ها رو بدی، همین مقدار ملک تو. مگه بیکارم؟ ملک من بشه فقط برای دادن هزینه ها؟ پس او فریب خورده است، از این وضعیت خبر نداره. پس باز هم با اینکه ملک مشتری بوده تا قوم، اما هزینه های انتقال به اینجا برگردن بایه. از کسی فریب دیگه. مشتری فریب خورده است، کل مغرورن یرجع الی من غره. هزینه ها هم که تا اینجا داده، اگرم داده میتونه بره از بایه بگیره. این مالک بودن که دیگه گردن او رو زیر بار قرار نمیده. میگه من مالک بودن این رقمی که نمیخواستم. من تخم‌مرغ‌ها رو خریده بودم از کاشان تا قم مالک باشم، تو قم از ملکم در بیاد، فقط هزینه‌اش بیفته گردن من. من اینو نمیخواستم.
اونم میگه من همچین بایه بودن نمیخواستم.
چون علایه حال میگیم پس اونی که مقصره در این قضیه توی بایه ای، هزینه ها به گردن توی. حالا ولو حرمت تکلیفی نداشته کار او بر اثر فریب، اما منشأ این وضعیت اویه. و هو بعید علی تقدیر الفسد من حین تبین الفساد. حالا وجهی هم باید ذکر بشه که گفت این تمام هذا کله فی معونت النقد من موضع الاشتراء الی موضع الکسب، اما معونت نقده این من موضع الکسر لو وجب تفریقه منه. یکی از احتمالات شهید در لمعه ذکر میکرد راجع به عباره شهید اول همین بود. اگر بحث رو ببریم سر معونه انتقال از موضع کسر به زبالدان، به بیابان، از اینجا که میخوان تخمرها رو اینجا امتحان میکنن، گندیده است، خب اینجا که تو شهر نمیشه اینا رو ول کنی، باید منتقل کنی به زباله‌دانی بیرون شهر، هزینه داره. هزینه از اینجا تا زباله‌دان رو کی باید بده؟ اما معونت و نقلهی من موضع الکسر، اگر واجب باشد خالی کردن موضع کسر را منه از اون مبیع فاسد، حالا لمطالبت مالکی این زمین، ملک غیر مالک میگه تو زمین من نذارید اینا رو بردارید ببرید، او لکونه مسجدن او مشهدن که شرعن واجبه منتقل کنید. فا انکان المکسور مع عدم تمولهی ملکن نظیر حبت الحنته فالظاهر انه علی البایه علی التقدیره. دقت کنید، مستقیم شیخ میره سر اشکال. فهمد ما این تخمرها رو که امتحان کردیم و فاسد بود، مالیت نداره، ملکیت آیا داره یا نداره؟ بالاخره معامله فاسد بوده باشه از اول یا فاسد شده باشه از الان، مال نیست، ملک هست. خیلی دقت، ملکیتش هم دیگه از این به بعد که بلا شک مال بایعه، ملکیتش برای اوست. از اول فاسد بوده، خب از اول ملک او بوده. از حالا هم فاسد شده باشه، بالاخره پس الان دیگه این تخمرهای گندیده اینجا ملک بایعه، فرقی نمی کنه به چه مبنایی قائل باشیم. این تخمرهای گندیده داخل شهر که باید منتقل به بیابان بشه، اینا ملک بایعه، او باید ببره. اگر ملکیتش محفوظ باشه بر او، اگر ملکیتش محفوظ نباشه، بگید این مال که نیست ملک هم نیست، که البته خیلی مشکله. چه حساب میخواییم سلب ملکیت کنیم؟ ملکیت رو بی راحتی ها نمیشه سلب کرد، ملکیت که دائمدار مالیت نیست. حالا اگر ملکیت رو هم سلب کنیم، چه فساد را از اول بدانیم، چه فساد را از حین اختبار بدانیم، فساد بیع رو. الان این تخمرغان ملک هیچ کس نیست، نه مشتری نه بایع. کی آورده اینجا؟ همو باید ببره، مشتری آورده، اونم باید ببره. فهمت فز اما معونه نقد از موضع کس فز ظاهر انه اون معونه بر بایه است، انه اون معونه یا نقل فرق نمیکنه، اون نقل برگردن بایه است. علت تقدیرین چه فساد رو از اول بدونیم چه از حالا بدونیم، لانه بعد الفسخ بعد الانفساخ، مراد از فسخ انفساخه، بعد البطلان ملکه، چه بطلان از اول باشه چه از حالا باشه، بالاخره ملک اوست دیگه، الان که ملک اوست. پس قهرم هزینه انتقالش هم بگردن اوست. اما لولم یکن قابلا لتملک فان کان المکسور، یک سطح افتاد ظاهره، فان کان المکسور مع عدم تمولهی ملکن، اگر اون مکسور با عدم مالیتش که فرض بحث اینه ملک باشد، مثل حبه هنته، حبه هنته مال نیست بر اثر قلت اما ملک هست، حالا اینجا مال نیست بر اثر خست اما ملک هست، اینجا بر اثر خست در ما نحنفی. فالظاهر انه علی البایع علی تقدیرین لانه بعد الفسخ ملک. اما لولم یکن قابلا للتملک، لولم یکن، لو که میگه چون، چجوری میشه فرض کنیم ملک نباشه؟ بالاخره بی از قبل باطل بوده و از اول باطل بوده یا از حالا باطل بشه، این مضاف به اویه، اضافه که محفوظه، اضافه فرع ارزش نیست. اشیای کاملا بی ارزش هم ملک ممکنه باشن. اما لولم یکن قابلا للتملک فلا یبقد مؤاخذه مشتری را بهی، به اون نقل مشتری بگیم تو باید ببری، چرا؟ چون تو آوردی. البته میگه لا یبقد، بچه تعبیر به لا یبقد هم اینه که مشتری اگر آورده به امر بایع آورده، بگید به فریب بایع آورده، بازم بیفته به گردن بایه، باید بایه بیاد بیاد ببره. بازم گه لایب خود و بعید نیست که مؤاخذه شود مشتری به اون نقل. و فی رجوع ادامش میگه این نکته رو، و فی رجوعه علی البایه، یعنی اونی که موظف اینا رو از اینجا ببره مشتریه، اینجا اهل قم تو اون فروشنده کاشانی که کار ندارن بیم گن تو آوردی اینجا برده ببره. اما خب این میبره، آیا میتونه بره از او بگیره یا نه؟ و فی رجوعه علی البایع، بره از بایع خسارت بخواد، همون است که تقدم فی معونت نقله الی موضع الکسر، که آیا غرور صادقه تا بتونه بره از او بگیره یا صادق نیست تا نتونه، ما تقدم همین صدق و عدم صدق غرور، آیا صغرای قاعده هست یا نه، این بحث ثمره و تمام. ثم دیگه سر مطلب ثمره تمام شدی، مطلب جدیدیه. از اینجا مطلب اینه که آیا اگر کسی تبری کرد از عیوب، بحث جدید اینه، اگر بایع تبری کرد از عیوب ولی آوردی اون کالا معیب بود به جوری که مالیت نداشت، معیب بود، اونم چه معیبی، کاملا گندیده بود تخم مرغ ها، مالیت هم نداره، آیا تبری بایع مؤثره؟ مرحوم صاحب جواهر در پاراگراف آخر همین صفحه میفرماید بله تبری مؤثره و بی صحیحه. ایشون وجه صاحب جواهر رو نقل میکنه و مناقشه میکنه و بحث تمام میشه. بفرمایید. قراره دیگه، باید صلح کرد، هرای حال صلح هم که باشه باز همین مقوله نقل بحثش مطرحه. اگر در جوی اتخاذات اعتراض بشه اونو مقدم بر همه قواعده اتخاذات بگفتی خب بشه نه. نادره برای خیلی به حساب نمیاد بگیم این ریس
یه بحث
مع تبين الفساد من حين الاختبار وهو بعيد به حساب این که ملکیت تا حالا بوده دیگه برای مشتری ملکیت تا زمان اختبار برای مشتری بوده به چه حسابی بخواید بگید برگردن بایه نفرد کن ممکنه باز رسکت خروج سید اشکال کنید آیا خروج ساده است آیا واقعا بایه خریب شده
غرور رو
برمیده به معنیه ما اصلا غرور با خود فرق غرور اخت نشده باشه مفهوم علم اون الان این حال این مطلعی با اینگر لغوی اصلاف به شبه این مطلعی متضمن این معنا هست بشه مدید زمانی قصد و صدور عمل عن علم عن قصد
دنیا داره غروره حالی دو حسن
داره اصلا نیم ببینیم که غریب رو خود میگیم بازبان عرب بالاخره ما باید ببینیم غرور و خودی هر بشو بایمان
یعنی ما غرره که برای فکر کرده چه معنی میگنیم
معید این عرضی که بذاشتیم چی انسان نسبت خدا فرید حالا اگر مثلا اموال دنیا خوب دنیا در اون باید قصد جنبهای دنیا خدا فرید قصد اون جهان است چی تو حچلت اندام منشأ حریفان اگر شیطان باشه شیاطین جن و انس باشه اونا قاصد هم اون حساب باشه پایین تری بگیم منشأ حریف در سواره همیشه نشونج قاصد نیست
اون با همون زبان هستم از میگه ما غرفت دنیا ولیکن اکتر افتده ها حریف میخواهیدیم قبل این برد دنیا تانا گل نده خود و نگل کردی و اینا گل در اون گل دادن
نده مرد کنیم ولی گل زدن این نیست که گل زننده قاصد باشه و این همه بحث میشه این در خود ای وقتی میگن خده این شخص اول مخصر برای مخصر خرید اما قرقرکر لزومن معناش این نیست میتونه جوی باشه تریف بردن تو همراه باشه با عدم قصد تریف دهنده خودش هم نمیدونست خودش هم به نهد تریف برده از همینه بگیم خیلی اوقات مظاهر دنیا و منشأ تریف باشه و مگر اینکه همه رو بگرد و بینچونیم گردن شیطان بگیم او قاصد حیونی شیطان
این
استرداد مجازی الان هایی که خود را از اولا نون حضرت نفت میکرده و اولا به اصلا نفت مصدر شده که به
قصد
همین رفت که معیده این معنی فریق
پرده ای فریق بدنه دون چیز نیست که ما خود خود
خود
ازت مثال میکنه میگه شما میگم به تذکر داد هر کی میمرد میگفت من نمیری
که دارن دنیای ما را
همه اینا حالا یه اینا که میگن چه نظر این ازت میگه تو فقط هشدار بده متعالی که به معنی اینکه مثلا بگیم چی هست آره
نه میشه به فرق کنیم زبان عرب بالاخره واژه هایی داره که ما خیال میکنه مرادف با اون که دقت رو با هم فرق هده هم با قره چه فرق داره حتی انسان و بشر رو خوندیم که اینا با هم فرق حضور معنام کنیم این ولی در حقیقت با هم فرق
مثلا مثالی که شما در تشکیل کرده خیلی خوب بود دیگه تو همین بحث معامل فصولی یا خاصبینی که
بله اون مسلمه
خاصبینی که از اطلاع ندارن
بله بازم هزینه ها از ذر حقوقی به گردن اون یه جاهل خوشم نمیده مشتری رو سبب شده سبب و جامل برای جاهل